السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح تکیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه و الصلوات. خوب، عرض تبریک به مناسبت سال جدید و جلسه اولی که در خدمت ما هستیم بعد از عید، عرض تسلیت مناسبت شهادت امام جعفر، امام موسی بن جعفر علیه السلام. خب انشاءالله که سال خوبی داشته باشیم. ماه رجب هم هست و حالا در حال و شروف اتمام ماه رجب هست، ولی از اول رجب به عبارتی بزرگان گارد شب قدر رو میگیرن، چون دو تا چهلده از فرقیقت اول رجب تا شب قدر هست و این بانه دو تا چهلده مهم دست شما دردارم که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. این عمرها میگذره و اون استفاده که باید انشاءالله بشود از شب قدر، طبیعتاً باید اون گارد لازم و شب کنکوریش و اون دقت لازم رو اعمال و رفتار و نگاه و حرف و خوردن و نخوردن و خوابیدن و نخوابیدن و نماز شب خوندن و نخوندن و نماز صبح خوندن و نماز صبح و دقت خوندن، هرچی که جزء سفارشات عمومیه برای مراتب اخلاقی. حالا خیلیش خاص ممکن باشه که سه بخوان خاص عمل بکنه، یه سجده خاصی داشته باشه، از کار اوراد خاصی رو داشته باشه، اینها فعلا عمومی نیست. همون مقدارش که عمومیه همون چیزیه که تا به حال شنیدیم ما، یعنی میگن نماز با دقت، رعای کنترل صدا، حرف، کنترل چشم، کنترل گوش، نمیدونم نماز شب خوندن، هر چی که از اینا روزه گرفتن، اگر نتونستید روزه بگیرید به اندازه یک کیلو طعام رو بدین حتما، مثلا یه صدقهی بدین، اینا همه این مجموعه که به عنوان دستورات عمومیه، مثلا سلوکی همه ماها تا حالا شنیدیم، همهش با هم دیگه، حالا هر مقدارش که میشود بهتره. برخی از ماها هم حرفمون اینه که خب ما نمیتونیم، نمیشه، کار داریم، کارمون زیاده، نمیدونم فلان، شب بلند نمیشیم چون اینجوریه اونجوریه فلان، نمیدونم. خب ببینید، ما دلیلش اینه که نمیشه و وقت نداریم و نمیتونیم و نمیکنیم و اینا، همش دلیلش اینه که ما بقیه کارامونو میچینیم همه رو، بعد میخواییم از فواصلش استفاده بکنیم که مثلا حالا قرآن بخونیم، نماز بخونیم، سجده بکنیم، نماز شب بخونیم، فلان بکنیم، اینا رو میذاریم تو فواصل اینا. خب معلوم تو فواصل اینا نمیشه، یعنی میره زیر برنامه به عبارتی. اگه این خودش شد برنامه، مثلا خودش یه بخشی از برنامه است، اگه یه بخشی از برنامه آدم شد، نماز خوندن، چیکار کردن، نماز شب خوندن جزء برنامه شد، یا اگه بلند نشد حتما قضا کردن فلان، همین شد جزء برنامه، رفته رفته طرف میتونه به این برنامه اونس بگیره. ولی اگه شد کارهای متفرقه، برنامه ها شد این که من فلان برنامه رو نگاه کنم، فلان کار بکنم، فلان درس رو بخونم، فلان کتاب بخونم، فلان جلسه رو برم، فلان، اینا میشه برنامه ها. حالا دیگه اگر مسئله عبادی هست، اینها اینا میشه لایه برنامه. شما امیر و نمونین به مالک اشتر، بارها اینو عرض کردم، به مالک اشتر که مالک اشتر تا سمت حاکمیتی میخواد داشته باشه و استانداره و این هاست، بهش میگن که بهترین اوقات تو بذارید این تیکر، با این که تا حالا شنیدید خود من تا حالا چند بار این عبارت رو خوندم خدمت، وجعل لنفس کفی ما بینک و بین الله تعالی افضلت الکل مواقید و اجزلت الکل اقسام و این کانت کلها لله اذا صلحت فی هنیه و سلمت من هنرعیه. مالک میگن مالک تو افضل این اوقاتت رو و یه وقت پروپیمون از اوقاتت رو بذار رابطه خودت شخص خودت با خدا، با این که و این کانت کل لله، ولی اون که باقی اوقاتت هم برای خداست، مثلا اگر نیتت خیر باشه، داری خدمت میکنی به خلق، داری درس میخونی، داری اینا همه اینا، ولی اون که اینا همه باز برای خداست اگر نیت توش درست باشه، ولی نه یه وقت لخم پوسکنده خود استخون در رفته دیگه، لخم گوشت لخمی این مدلی، یه رابطه اینجوری رو قشنگ پروپیمون برای خودت قرار بده. این چیزیست که از ما میخواهند. من به طلبه های خودمونم عرض کردم که من خب این برانور دنیا که میرم میبینم تعریف یک روحانی این است که روحانی عابده، در درجه این که قبل از این که به عالم شناخته بشه عابده، عابده یعنی همین عبادت رسمی جدی، چیزی زیاد اهل عبادته. الان اصلا تخمشون ملق خورده دیگه، مثلا این فکرها نیست که مثلا این کسی بشینه عبادت بکنه، تازه تو نظام طلبگیش هم بحث نیست که بشینیم درس بخونیم کتاب های شهید مطهرین، بعد اونو بخونیم، بعد اینو بخونیم، بعد اونو بخونیم، چیکار بکنیم، بعد اینجوری بکنیم، بعد نظام سازی بکنیم، بعد فلان بکنیم، اینجوری بکنیم، و حالا که حتی اون مسیر نظام سازیش و مسیر فلان و همه اینا از این در میاد که کسی اتفاقا مثل خود راه انبیا با در حقیقت منابع وحیانی ما و وحی و نماز و فلان و عبادات، مگه پیغمبر ما ائمه ما مگه این راه رفتن که ما فکر میکنیم این راه رو باید بریم؟ ینحدر عنه الفقه، ینحدر عنه الدین، ینحدر ازشون اینا میجوشه. اون موقع درس خوندن سر جای خودش درسته، علم آموزی درسته، منتها مسیری که خود اهل بیت باز کردن برای ما این است که کسی با خدا انس میگیره ازش یه چیزایی میجوشه، اون موقع از اون یه چیزایی میجوشه. تو همه جای دنیا وقتی میگن یه نفر عالم اون دینه، یکی از وجوهش یعنی که عابد به شدت، شدت اهل عبادت، اهل اینجور رابطه با خدا هست. و اونی که حتی اگر در مسئله ولایت که سوره مبارکه مائده هم یه موقعی توضیح میدادیم که اگر محبت بکنید بیارید من همونجا این فراز را شما به همون مناسبت توضیح بدم، شما صفحه 117 این آیه معروف ولایت رو که ببینید، آیه سوره مبارکه مائده رو ببینید، اونجا حالا باید بحثا رو مراجعه بکنیم، کاری به این بحث نداریم، ما صفحه 115 116 که بحث کتاب رو کرد که ما هم حالا تو ایران داری سوره بقره هی بحث کتاب رو پرمیمون بحث میکردیم، بعد میچسبه همین بحث بحث ولایت، برای همینه که صفحه بعدی صفحه ولایته، بحث کتاب از اون طرف بحث ولایته در کنارش. حالا من برای اینکه اتمسفر بحث کامل بشه خواستم سوره رو توضیح بدم، باز دوری دار به این بحث مراجعه میکنم. بعد وقتی که میخوان بگن که ولایت به کی میرسه، یعنی در منطق دینی ما ولایت به کی میرسه؟ خب یعنی ولی که من از اون بالای صفه گفتم که یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینا رو اولیاء انتخاب نکنید، حالا باید بگم کیا رو اولیاء انتخاب بکنید دیگه. بعدش هم گفتم آیه 54 برگشتم به شما گفتم که آقا یه عده اومدن و از این ولایت ارتداد پیدا کردن، دیگه اون آرمان ها رو نمیخوان جلو ببرن و این میشه اون ارتداد از ولایت. چه حالا باید بگم که ولایت، خودم میگم ولایت کی دیگه. اونجا اگه یادتون باشه دوستان، اونجا اشاره کردیم خیلی وقت شأن نزول ها ما رو از محتوای معرفتی دور میکنه. شأن نزول این آیه برای کیه؟ آیه بعد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شأن نزولش در مورد اون صدقه است که حضرت امیر در حالت رکوع دادن به چی؟ یک کسی، درسته؟ این شأن نزولش و جهت هدایتی آیه، یعنی جهت هدایتی آیه معلومه مردم خب بریم در خونه کی، برید در خونه همون کسی که اینجوریه. ولی این آیه فارغ از شأن نزول خودش و منخلع و جدا شده از شأن نزول خودش، پیام معرفتی داره. پیام معرفتی این چیه؟ اونجا توضیح مفصلش رو دادیم. پیام معرفتی این است که خود تو دستگاه حزب الهی قرار گرفتن که با جریان ولایتش میشه حزب الله، که آیه بعدشه که و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، که میخواد تعریف حزب رو انجام بده با اون جریان ولایتش، ولایت خدا و رسول و مؤمنینه. کدوم مؤمنین؟ اون مؤمنینی که در عین خشوع کامل در مقابل حضرت حق دارن فعالیت اجتماعی میکنن. فعالیت اجتماعیشون هم در عین خشوع به حضرت حق ده. اینا در دامنه های بحث ولایت جا دارن که بیان بالا، که قلش بشه امیرالمومنین. رکوع میدونی که در قرآن در مقابل سجده نیست، یعنی مثلا خر راکن، یعنی یو شاتالاب افتاد راکن، نه که یو شاتالاب افتاد در حالت رکوع. اینجوری رکوع یعنی اون خشوع کامل. اینقدر توی قرآن میمون که عقیم و سالات و آت و زفر ورکه و مر راکعین، با این راکعین باشید، راکعین اینان. یا به چیز به حضرت مریم گفته میشه که ورکه ای مر راکعین. زکات هم که اون مصداق و اون شاخص حرکت اجتماعی شخصه، کیا شایستن که در بستر ولایت حرکت بکنن بیان بالا بشن ولی مؤمنین؟ کسایی که این محتوای معرفتی رو دارن پیاده میکنن در عین خشوع به حضرت حق و اقامه نماز خشوع، در عین این دارن کار اجتماعی میکنن و رابطه با خلق خدا دارن، در عین رابطه و خشوع نسبت به حضرت حق دارن این کار انجام. اینا میفتن تو در حقیقت دامنه های ولایت، که اگر شما مدیریت اسلامی رو هم بخواید در قرآن کار بکنید، یکی از جاهای شاخصش و کلید واژه‌های شاخصش بحث ولایته. اینجا لزوما بحث ولایت شرعیه منظور نیست که حتما بگیم نه، به صورت کلی بحث ولایت، بحث مدیریت در دایره مدیریت اسلامی رو هم داره بیان میکنه. بحثش مفصل کاری ندارم، بحث اون سوره مائده نیست. این سوره مائده بود این آیات، بعد میگفتن که این میشه تشکیلات امام. تشکیلات امام با مسجد شکل میگیره، برای همینه که اون بالا که گفت اولیا نگیرید، این پایین میگه که کسایی که دینتون رو مسخره میکنن اولیا نگیرید. بعدش پشت بندش میگه که نماز، کسایی که نمازتون رو مسخره میکنن اینا رو اولیا نگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه اون شبکه اجتماعی ولایت تو مسجد شکل میگیره و میشه بحث مفصل مسجد، مسجد قبله، امام، مسجد الحرام، مساجد فلان، اینا که نظام شبکه‌ای دینه. در حقیقت ممکنه بگید ای پیغمبر که اصلا این چیزا رو نگفته بود. نه، این ما کاپوتو زدیم بالا. من یه موقعی عرض کردم، یه موقعی هست که شما میگید پیغمبر چی گفته بود؟ برید مسجد. ولی یه موقع کاپوتو میزنی بالا، تمام پیچیدگی های این شبکه رو میخوای در بیاری که اصلا برای چی مثلا یهوی بحث مسجد اینقدر میبینی تو دین؟ مسجد، نماز، نماز جمعه، مسجد الحرام، مساجد، ارتباط رو میبینید یک شبکه‌ای داره درست میکنه که اون میری توش تازه میبینید همون شبکه اجتماعی امامه که امام داره با این شب دقیقاً هم نقطه‌ای که پیاده میشن روش، نقطه‌ای که بزنه مسجد رو هی قرآن میگه بابا یه عده صحافی خرابه ها میخوان مسجد رو از هویت بندازن، بعدش مشرکین نمیتونن مسجد بسازن، اصلا نمیتونن که هی داره فاصله میده که اینا وارد شبکه اجتماعی دستگاه ولایت نشن. اینجوری اون یه بحثیه برای خودش مفصل دقیق و باید اون بحث اگه واکاوی بکنیم به خیلی از معارف تو قرآن دست پیدا میکنیم. بعد میبینید بحث مسجد گره میزنه به جنگ، اونو گره میزنه به اون، فوق‌العاده است. اون بحث میذارید یه چه آش با جاش که انشالله اگه رسیدیم به همین آیات که میرسیم انشالله آیات مربوط به تغییر قبله که رفت رفت از سیاق‌های بعد شروع میشه، کارگزاری میشه بحث قبله و تغییر قبله و ماجراهای چرا در مقابل یهود بحث تغییر قبله مطرح شد، که اون اینا رو یه مقداری رو انشالله تو همون بحثا عرض خواهیم کرد. میخوام اینو عرض بکنم، داشتم این تذکر میدادم به خودم که اگر کسی میخواد در دامنه ولایت هم حرکت بکنه، بیاد بالا مدیر اجتماعی بشه، چه بشه، تو مدل اسلامیش باید هی ارتباطاتش رو خدا هی اضافه کنه. هر چقدر اضافه کنه، همزمان کار اجتماعی بکنه، داره به افق مدیریت نزدیک میشه، داره در دامنه های بحث ولایت میاد بالا. شایسته است این که ولی بشود، شایسته است که اخذ الولایه بکنن، اینا رو به عنوان ولی انتخاب بکنن، اون اینجوری تر بشود. لذا این چیزا رو به خودم میگم، به طلبهام میگم، به شما میگم که مدل مدیریت اسلامی مدلی که شخص باید وقت بذاره، باید وقت بذاره برای اینکه من ارتباط همینجوری لخم پوست کنده استخون درآورده فلان اینجوری با خدا کجاست، چیکار دارم میکنم، کاری میکنم، کاری نمیکنم، یا همینجوری یه مؤمن مذهبی هستم، مذهبی هم مثلا نمازم میخونم مثلا اینا، یا نه دارم یه کار ویژه‌ای دارم انجام میدم. البته همیشه کار ویژه یه خطرات ویژه خودش هم داره برای خودش، ممکنه اوج بیاره، ممکنه چی بیاره، ولی خب به ترس اینی که خدا ترس خرس مردن نمیره خودکشی کنه، از این جهتش به ترس اینی که اوج میگیره فلان، خب اوج میگیره بعد خدا حالش میگیره پوزش به خاک میماله، بعد و همه اینا سر جای خود، خود خدا بلده چجوری مدیریت بکنه آدم رو که های کسی که تو این مسیر قرار میگیره چنین و چنان شد. لذا ماه مبارک رجب توفیق زیاده، ماهیست که به صورت خاص گفتن این دیگه خیلی خاصه، ویژه است، تو هیچ ماه اینجوری نداره که خلاصه منو چه بکنه، من اطاعتش بکنم، یعنی من رو در حقیقت اطاعت بکنه، من اطاعتش بکنم، یعنی من دیگه میام پاکارش وای میسم، در اون حدیث قدسی اومده که ماه رجب ماه اینجوریه که خدا میاد به اطاعت انسان و ویژه است. حالا هر چقدر از این ویژه بگیم کم رو، به مقدمه برای شعبان و مقدمه برای رمضان و شبهای قدر و عظمت شبهای قدر و دریافتای شبهای قدر رو اینا ببینید تو این بستره که میخوایم ما ولایت رو جذب بکنیم ولی بشه این فلان اینا، و یعنی به این صرف کیف الله بازی بیشتر باید توضیح بدیم. این خیلی کیف میده آدم به خدا باشه، من اونجوری آدم با خدا مشکلات روانی نمیگیره مثلا، که باید اینجوری توضیحش بدیم. نه اصلا بس فراتر از این حرف هست که بگیم مشکلات روانیش کم میشه مثلا، این حالش خوب میشه، یاد معاد میفته، مرگ براش، فقط اینا نیست. اگر بخواد در دامنه مدیریت اسلامی حرکت بکنه و ولایت اسلامی و جذب ولایت فلان اینا، این راهشه، این راه رو باید بره. که اون که خودشون این راه رو میرفتن، خدا به پیغمبر گفت این راه رو برید. از اون طرفش هم به مالک و اینهایی که سردم دارن فلان اینا میگن که شما هم همین راه رو باید اینجوری برید، ولی اینکه تو مالکی و هزار تا کار داری، ولی این کارا رو باید داشته باش. اینم از این. حالا چون چند تا بعضی سوال میکنم گفتم موضعتون رو بگیره فلان اینها راجب این قضیه، حالا من ممکن در انتهای چیز هم راجب این نامه سرگوشادهی که نوشتم بعض تا هم راجب اسم سال و اینه موضوعی 5 دقیقه‌ای عرض بکنم خدمتون که چی کار میشه کرد، چی کارهای کردن گفتن اینها، تا انشالله بریم جلوتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه، یه صلواتی به احمد بفرمایید. سوره مبارکه بقره که در رسیده بودیم به این آیات، در حقیقت صد و صد مثلا اینها، صفحه 15 در اون آیات بودیم. من برای اینکه اتمسفر بحث چیز از دستتون نره، بذارید من یه 5 دقیقه مجدد برای کسی هم که نبودن مهمه بگیم تو چه فضایی داریم الان تنفس میکنیم و با چه دست فرمونی داریم میریم. این دست فرمونه هست که ما با این دست فرمون داشتیم آیاتو توضیح میدادیم و از این به بعدش هم بخوایم توضیح بدیم. سر این دست فرمون ممکنه الان بشنوید دفعه اولتون باشه ذوقی باشه این حرف، منتها رفتیم کاویدیم این بحث رو بالا پایینش کردیم، از آیات در آوردیم. ببینید بحث اینه، پیغمبر اومده مدینه حکومت تشکیل داده. خب بحث تشکیل حکومته. یه عنوانی رو از اون اول میذاره رومیز، میگه کتاب. شک که در کتاب کسی نکنه، کتاب ما میخواییم کتاب ببریم جلو. کتاب چیست؟ کتاب در محتوای قرآنی که شما میاد بحث میکنید، کتاب اون چارچوب‌های اصلی است که طرح اندیشه اسلامه و طرح اندیشه اون کتاب آسمانیه. کتاب به عبارتی هندبوک انقلاب کردنه، اون کلی ترین نقشه ها رو داره میگه. میگه این منویات من، نقشه من اینه، پازلای من اینه، طرح کلی اندیشه من اینه. شما بیایید تو همین این ماجرای کتاب بیایید ایمان بیارید، کتاب بیایید ایمان بیارید. نه اینکه معنیش دقیقا این باشه که شما بیایید آی یهودی بیا مسلمون شو. اینو تو مائده خیلی بحث کردیم. ادامه همین آیات بر روی ولایت تعبیری رو باز دوره میذاره رومیز، میگه ما انزل الله. ما انزل الله یعنی همون کتاب که داشت میگفت کتاب بعدش ولایت، که کتاب ولایت لازم داره. تعبیر ما انزل الله رو میذاره وسط که هی میگه آقا مشکل ما انزل الله، مشکلی که با شما دارن ما انزل الله، ما انزل الله، ما انزل من قبل، ما انزل، مشکل ایناست. یعنی مشکل کدومه؟ مشکل اون طرحه و اینه، مشکل احکام شرعی نیست. بعد میرسه میاد پایین، میاد پایین آیاتو ببینید، میگه میرسه به اینجا که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اون ما انزل الیک رو ابلاغ بکن، که اگه نکنی اصلا رسالت رو ابلاغ نکردی. ما انزل الیک یعنی همون رسالت. رسالت ما در این است که اون نقشه و طرح کلی رو ببریم. پشبند همین آیه، اون آیت معروف رو میگه که خلاص بلغ ما انزل الیک فلان اینا، که بعضی فکر میکنن این ولایته. نه، این هم ولایته هم اون طرح است، چون که اصلا این طرح با اون ولایت معنا داره. بعدش پشتن این که میگه اگه اینا ابلاغ نکنی، نکردی، هیچ کاری نکردی، میگه قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل علیکم من ربکم. باید دین رو اقامه بکنید، وگرنه دین اقامه نشه، این چیزی که دست شماست رساله توضیح المسائله، این چیزی نیست. لستم علی شیء، شما به هیچ دردی نمیخورید. این مساله رفت تو اون طرح کلی کتاب، رفته به درد میخوره. اگه اینو گذاشتی کنار، شروع کردید دارید فعالیت توضیح المسائل، نمازتون میخونید، روزتون میگیرید، این کارا میکنید، شما چیزی نیستین که دین نشد اقامه، که این اقامه دین نشد، که اقامه کتاب نشد. که اونی هم که حالا اینا رو که دارم رو هوا میگم از سوره مائده، یه نگاهی بکنید، فکر نکنید اینا رو هواست. من دارم چی میگم الان؟ دارم اتمسفر بحثی رو که ما داریم تو سوره بقره میکنیم که خیلی مهمه. گاهی قد ما لای سوره بقره گم میشیم، ما لابلای سوره بقره گم میشیم، نمیدونم اصلا داره چی میگه الان، دقیقا حرف قرآن چیه، چی رو میخواسته بگه. ببینید اینجا داشتیم این آیات سوره مبارکه مائده رو میگفتیم. شما بیایید آیه 59ش ببینید، صفحه 118، اینجایی که بحث کتاب رو گفت، اینو گفت، رسید در حقیقت ولایت رو گفت، بعد میاد آیه 59 اینا، نیا کنید. دارم اتمسفر بقره رو میخوام بگم، ولی میخوام بهتون بگم بحث اصلا چیه راجع به کتاب. میگه قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا ما انزل من قبل. بحث تعبیر ما انزل الله رو بازار میزه رومیز، همون تعبیری که کجا بودید تو بحث کتاب هایی داشت راجع به کتاب میگفت. میگه تمام درگیری به خاطر این ما انزله ما انزله ایناست، درگیری به خاطر اینه. بعد میگه که آیه 60-61 و فلان و 62 و فلان تا 63 پای یهودی ها رو میکشه اصد، میگه اما وایسا جریان یهود، بدترین جریانه که داره ضربه میزنه این جریان یهوده، که کارش چیه؟ حالا نمیخوام الان وارد محتوا بشم، دقیقا کارش با بحث به هم ریختن وضعیت اقتصادی از طریق ربا شروع میکنه، این نظم جامعه رو به هم میزنه، نظم اجتماعی رو به هم میزنه. اینا بدترین چیزی که وارد صحنه شبکه سازی امام میشن و شبکه انقلاب ها رو بر اساس این نظام اقتصادی خراب میکنن. خب این کاری نداریم. 64 میاد این تیکه میگه که ولی یزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. این انزل الیک ای که طغیان و کفر رو بالا میبره یعنی چی؟ طغیان و کفر رو همین طرح اندیشه کلی فلان اینه که بالا میبره. گیرمونم با اینا سر همین داستانه که بعد تو این آیات چیدش میگه آیه 60 ببینید تو آیه 61 اینجا نیا کنید داشت میگو ویدا جاؤو کم، این هستن این یهودی ها، یهودی ها ویدا جاؤو کم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر اون خد خرجو به. اینا میان به توی پیغمبر میگن ما به این ایمان داریم، حرف مشترک اینجوری با شما میزنن، ولی واقعا اینا به چارچوبای شما اعتماد ندارن، اینم نمیخواد ببره جلو، برای خودش چارچوب داره. من یه چیزی اینجا بهتون بگم، من پیش از عید نایب الوزیره بودم برزیل، اونجا اون بله چی؟ انشالله نه بعدشتی عرض به خدمتون. حالا این نکته شو دقت بکنید، اونجا مسیحی ها میدونید که مسیحی ها وقتی که خیلی متدین میشن خطرناک میشن، قائل به موعود میشن و اوانجلیستا مسیحی های سهیونیستی که وصل میشن به جریان یهود تلمودی که اونا اصلا مسئله چیز رو مسئله موعود رو دایدارش اونان، دایدار بحث موعود اونان و اونان که دنبال مو شما میگی موعود، اونم میگه موعود، ولی موعودی که شما میگی با موعودی که اون میگه زمین دازمون با هم فرق داره. یعنی میخوام بهت بگم که یه چیزی ممکنه حرف مشترک ادبیات دینی باشه ولی با ادبیات دینی به جنگ دین میاد. این میشه چهره نفاق حاکمیتی. شما داستان گوساله سامری رو که داشتیم تعریف میکردیم یادتون بیاد، در گوساله سامری مهم نیست که این گوساله چند کیلو بوده، با طلا ساختن یا با نقره سوراخ داشته یا نداشته، سوخته سوختش آب شده یا پشمش سوخته ریختن تو آب، یعنی ایناش تو بحث مهم نیست. اونی که تو بحث مهمه تو گوساله سامری اینه که گفتن آقا ما هر قوم ما هم سامری داره. سامری یعنی چی؟ سامری یعنی شما با ادبیات دینی خب بتونی یک منطقی ارائه بدی در مقابل خود دین بتونه وایسه و این انقدر شنیدنی باشه که در مقابل هارون نگرش داری، اینا در مقابل هارون اومد نگرش داری و حتی بشه قالب کرد که هادا الهکم و اله موسی، اصلا اله موسی هم همینه. یعنی با ادبیات دینی اگه تونستی به جنگ دین بری، این میشه داستان سامری علم کردن در مقابل طرح امام و آدمهای مؤثر امام و نقشه امام. شما یه نقشه دیگه طراحی بکنی، اون نقشه خودتو ببری جلو با همون ادبیات امام. یادتون هست راجع به تحریف کتاب داشتم صحبت میکردم؟ تحریف کتاب میگفتیم آقا همین داستان به بحث تحریف کتاب، تحریف کتاب قساوت قلب که به هم دیگه رب داره. قساوت قلب یعنی دیگه شما دل در گیره این آرمان ها نداری، منتهای مراتب دست میزنی به این که با همین ادبیات رو یه خورده داری جمع و جور میکنی، شبکه ای درست میکنی که بتوانی تو همینجا حرکت رو انجام بدی، لذا تحریف کتاب میکنی، تحریف کتاب از موضع میکنی. خب آیه 65 شو ببینید، میگه ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. اگه این دین اقامه بشه، وعده‌های الهی از بالا میاد، رزق زمینی میاد، همه چی میاد، متا به شرطی که دین اقامه میشد. نه اینکه ما نماز میخوندیم، نماز خوب تو عربستان هم میخونن، تو دبی هم میخونن، تو ترکیه هم میخونن، نمازهای پرشورتر از نماز، باید اون طرح اقامه میشد. بعدش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اینو باید ابلاغ بکنی، که اگه اینو ابلاغ بکنی میشه رسالت، اگه اینو ابلاغ نکنی اصلا رسالتی نگفتی، اصلا رسالت ابلاغ نشده. بعدش همین میگه دیگه، میگه یا اهل کتاب لستم علی شیء، اصلا چیزی نیستید شما، چیزی نیستید مگر اینکه اون نقشه باشه دین اقامه بشه. اگر این نباشه که شما رساله توزیع مسائل دستتونه، چیزی دستتون نیست، یه سری عمل فقهی دارید انجام میدید، کاری نمیکنید که. قرار نیست دیگه جامعه رو بگیرید، اجتماع رو بگیرید، دنیا رو بگیرید، این کارو بکنید، وعده های الهی رو جذب بکنید، این نیست، حالا یه کاری دارید میکنید. ببینید اینجاست که طرح مدیریت اعلی، ربوبیت اعلی، طرحواره‌های کلی اینا مطرح میشه. اون طرف هم همینه، انا رب بکن اعلی فرعون هم ماهیتش همینه، انا رب بکن اعلی فرعون یعنی که اون طرحهای کلی رو من میدم، بقیش دیگه شما تو هر حرکت تو بیاد تو پازل ما. ولی خدا هم میگه من پازل میدم، حالا تو شما دیگه هر جوری باش، تو پازل من باش. برای همینی که شما آیات پورالیستی قرآن رو تو همین زمینه میبینید. آیه 69 نیا کنید، به خاطر همینه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من امن بال، تو این پازل باش، هر جوری میخوای باش، مسیحی باشه، یهودی باش، این باش، اون باش. بحث این آیات اصلا راجع به این نیست که جهنم میرن جهنم نمیرن چیکار اینجوری، بابا مسیحی فلان تو همین پازل داره حرکت شو، از اون طرف یه مسلمان تو پازل اوناست کلا. این مشکله که اینقدر تو روایات ما گفتن میرید اونجا خدمت میکنید، کار میکنید فلان، اینا تو پازل طرف مقابلی، پازلی که اون نظام کفر چیده تو اون داری حرکت میکنی، تو کتاب داری اونم کتاب داره، تو طرح داری اونم طرح داره، مشکل ایناست. و یعنی شما این آیاتی که بوی پلورالیسم میده، اینا مال بستر بحث اجتماعیه. هیمنه کتاب رو وقتی مطرح میکنه میگه آقا این کتاب رو من تصدیق میکنم، ولی آخرش یه کتابی که مصدقه و مهیمنه، اون کتاب منه، این کتاب قرآنه، این کتاب میدیم، بقیه کتاب هم هست، ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، اهل انجیل برن به حکم انزل الله فی، تو حکومت اسلامی برن به انزل الله، تورات برن و کیفه یا حکمونه که من دوم التور، خب برن با تورات خودشون حکم کنن. اینجا فقط تو پازل من باش. ولی این میشه اون اتمسفر بحثی که اصلا درگیری های همه همه انبیا فلان همه اینا مال این نبوده که یه اصلا نماز بخونن، مثلا میخواد جنو الان کسی بخواد نماز بخونه کاری باش دارن، بخواد زیارتاش رو بخونه کاری دارن، بخواد مجلس رو بخونه کاری ندارن، بخواد دعا کنین رو بخونه کاری ندارن، بخواد هر کنون از این کارا اصلا کاری با این کارا ندارن. شما تو پازل ما باش، همه این کارا رو هم بکن. اصل درگیر دعوا که میگه ماهیت کتاب، شک تو کتاب داری یا شک تو کتاب، یا میگه آقا یه سری جریان ند هست که داشت سوره بقره اندادن، میان ند تولید میکنن، میان یه فن بدلش رو دارن، علل بدلش تولید میکنن، یه موقع این مسیر رو بریم. حالا اینه که میگه آقا فلا تجعلوا لله اندادن تو همونجا، بعد میگه یه شک داری تو کتاب فلان ورده ببینن، میتونی مثل اینو ورداری بیاری، مثل این طرحواره ها رو میتونی بیاری یا نمیتونی بیاری. حالا تو همین این فضای معنی کتاب هستیم که اون قرار طرحا رو بیاره، که این دقیقا گره میخوره خودش به بحث ولایت، مثل آب خوردن گره میخوره خودش به این بحث. اون موقع است که داستان قومی رو اون قوم برگزیده بنی اسرائیلی که اونا هم میخواستن همین طرحا رو ببرن جلو، اونا رو داستانشون رو میکشه وسط. قرآن چون اصلا از این زاویه نگاه میکنه به موضوع، به موضوعات، نه از زاویه خرد، از این زاویه کلان نگاه میکنه، همه احکامش هم اینجوریه. شاید باورتون نشه قرآنیش اینجوریه، تو روایت برید لای دست و پای روایت گیر میافتید، قرآنیش اینجوریه. شما نماز رو طرح میکنه تو همین فضا طرح میکنه، نماز جماعت رو طرح میکنه تو همین فضا طرح میکنه، نماز جمعه طرح میکنه تو همین، مسجد طرح میکنه تو همین فضا طرح میکنه، وضو گرفتن طرح میکنه تو همین فضا، حج رو طرح میکنه تو این فضا طرح میکنه. میبینید حجش گره میخوره به جهاد، کجا حجش گره میخوره به جهاد؟ شما سوره حج رو ببینید. خانواده رو تعریف میکنه تو همین افق تعریف میکنه. حالا شما افقهای پایینترم ازش میتونه بکشه بیرون. روزه رو تعریف میکنه تو همین افق تعریف میکنه، انفاق رو تعریف میکنه تو همین افق تعریف میکنه، همه احکامش، طلاقش و خانوادهش و انفاقش و صدقهش و قرض الحسنهش، همه رو در پیشبرد این طرح کلی خودش داره تعریف میکنه. حالا شما ممکنه، بله درسته، شما از بحث نماز یه بحث عرفانی هم میشه کشید بیرون که برای تلطیف نفس، برای تأمین روحی است، برای اینکه چشم آدم باز بشه، برای اینکه حال آدم خوش بشه، برای اینکه چه بشه. ولی اون نمازی که اونجا داره تو این قرآن طراحی میشه، قبله‌ای که داره طراحی میشه، امامی که داره طراحی میشه، مسجدی که داره طراحی، صدقه و انفاقی که داره طراحی میشه، خانواده‌ای که داره طراحی میشه، ولایت در خانواده‌ای که داره طراحی میشه، اینا همش توی این افق داره طراحی میشه. ایناست که اون موقع گره میخوره، حجش به جهادش گره میخوره، اون به انفاق گره میخوره، اون به اون گره. برای همینه که میگه آقا شما چیزی نیست اینا، بیای تو پایین، اینا به هم دیگه اصلا ربط نداره، نه نمازش به روزش ربط داره، نه اینش به اونش ربط داره، نه اون به جهاد ربط داره، نه اون به خانواده ربط داره، نه هر یه سری سرمونیاییه که ما برگزار میکنیم، مثل مراسماته این پایین. اینو خیلی بهش دقت کنید این حرف را. شما خودتون، من اصلا نگفتم، یعنی خودتون برید قرآن رو بخونین ببینید تو چه بستری یه انفاق طراحی میکنه، تو چه بستری قرض الحسن طراحی میکنه، تو چه بستری خانواده رو میگه، از اینجا چی استفاده میکنه، تو چه بستری حج رو داره طراحی میکنه، تو چه بستری داره حرف از مسجد میزنه و و و و و همه این با... من نفهمیدم شو. نه نه فدا نمیشن، طرحهای کوچیک دارن طرح بزرگی رو پیش میبرن که اگر طرح کوچیک باشه و نقشه طرح بزرگ نباشه، خب میبینی این طرح کوچیک تو اون سیستم عامل بالا نمیاد اصلا خوشونشون بده. یعنی شما طراحی بحث مثلا ما برای مسجد داریم، درسته؟ یه چیز به نام مسجد وجود داره، نماز جماعت هم وجود داره. خب شما اگه اون طرحه معلوم شد چیه و میخواد اون طرحه اجرا بشه، این میاد پازلای اونو تکمیل میکنن. شما دارید میگم اتفاق، شما کاپوتو ما الان داریم میزنیم بالا که پیچیدگی هاشو داریم میبینیم، طرف داریم یه نمازش میخونه، مسجدش میره فلان اینا، ولی از تو دل این نماز و مسجد اینا یه جنگ و فلان و اتصال مؤمنین با هم دیگه و یه طرح کلی اوی داره استخراج میشه. ولی کسایی که دارن این پازلا رو هماهنگ میکنن میشینن، باید اون طرحواره های کلی رو، برای همین آقا سال 52 میاد طرح اندیشه کلی اسلام میده، میگه بابا یه نظامواره داره این که این اقتصادش، مسائل اجتماعیش، ارتباطاتش، یه موقع از توصیه های اخلاقی اخوته که آبیان با هم برادر باشه، اختلافات رو بذاری کنه، نه اینا هست. یه حدی هم عمل میکنه دیگه، یه همین بهبانیه. یه موقع از داره توی طرح بزرگ این بحث اخوت و فلان اینا ترم، اینا باید بره اون طرح بزرگیه رو، و اصلا ما مدعی طرح بزرگ باشیم یا نباشیم، بعضی اصلا مدعی نیستن یه ما طرح داریم. مثلا یه سری دستورات کلن پراکندهی وجود داره که مثلا اینکه فرض کن بودایی هم دارن از اینا، فکر میکنم مثلا ما داریم فقط، خب بودایی هم دارن یه جور دیگه شو دارن، نمازشون یه جور دیگه، روزشون یه جور دیگه، نشون دیگه، ما هم همینا رو داریم، همینا رو داریم، یه جور دیگه شو داریم که نه. خب بحث این نیست که ما یه جور دیگه همون حرفا رو داریم، ما درگیری اصلا سر ربوبیت اعلاست. من میگفتم شما یکی از احکام عمومی نبوت و رسالت چیه؟ استهزاء، درسته؟ یا حسرت علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، جز احکام عمومی رسالت. حالا شما یه دینی، یه دینی دارن، نه کسی باش دشمنه، نه کسی مسخره میکنه، اصلا طرحش اینجوریه، نه کسی مشکلی با این داره، نه استکبار مشکلی داره، این معنی طرحه نیست. وگرنه اون صاف میاد نماز خوندنش ما رو اصلا این مسجد رو میاد مسخره میکنه. حتی اون انقدر مسجد قوی شده تو این تر در طرح پیغمبر، اگه بخواد مقابله کنه باید مسجد بزنه بازم، انقدر این طرح برای پیغمبر قویه و فهم میشه که آقا اینجا پاتوق و اون نظام تشکیلاتیش داره تو مسجد شکل میگیره، من اگه بخوام نفاقونه این وسط یه حرکتی بزنم، منم باید برم یه مسجد گیر بیارم، من باید برم یه مسجد بزنم، یاد مسجد بزنه اونم. ما معلوم باشه که طرح کلی اینجوری داریم و قرآن به عنوان قوم برگزیده با بنی اسرائیل داره این کارو میکنه. حالا اول حکومت با ما هم همین حرفا رو داره، میگه بیاید شروع میکنم براتون توضیح میدم که تمام اتفاقاتی که الان دارم میگم حالا با بنی اسرائیل افتاد، اتفاقاتی است در این رده، یعنی من باید با این دست فرمون این رده از بحث و نگه دارم که ای گفت میثاق فلان، میثاق اونو اصلی اونجا پشت کردی، اونجا خراب کردی، اونجا تحریف کردی، اونجا فلان، اینا همه اینا مال این سطح بحثی که من با شما دارم. من با شما مسلمونا این سطح بحث دارم که ببینید قوم بنی اسرائیل قوم برگزیده بود که قرار بود کتاب رو ببره، اون در حضرت موسی رو ببره جلو که نبرد و به این آفتها دوچار شد، شما هم به این آفتها. بس اینه. حالا ما میخواییم یه معارف دیگه هم ازش استخراج بکنیم، از پایین چیزا، مدل بیان قرآن یه جوری که وقتی نمازم توضیح میده، یه جوری که دل آدم پر میکشه به همون محتواهای رکوع و سجده و فلان و گینا که خیلی هم مهمه، اونا هم توضیح میدیم که آقا چون که اقم الصلاه لذکری، ذکر الله هم تطمئن القلوب، قلب مطمئن میشه، نماز یکی از چیزایی که خوش با خوش و خوزای خونده بشه، تنها عن الفحشاء والمنکر، ایناش هم میگم، ولی اصل بحث و طرح من این نیست که اینو بگم. طرح من اینه که این داره چه کارایی میکنه، البته این با این محتوا اون کارا رو میکنه، این با همین محتوای روحانی معنویش، ولی تو این بستری که من گفتم مسجد، نماز جماعت، امام، قبله، فاصله با یهود، این اون داره روی سحر کار میکنه، شما تو این بستری که من دارم این حرفا رو میزنم و میگم و خلاصه میشینه سر جاش، آخرش همین لستم علی شیء، شما هیچی نیستید مگر اینکه این طرحو ببرید جلو، و یعنی چیزی که دستتون احکامه، اون چیزی نیست، اون دست همه هست، همه دارن، همه دنیا هم اینجور احکامی رو دارن برای خودشون. این اتمسفر این بحثایی است که خلاصه ما هی تو سوره بقره دنبالش میگردیم و تذکرات هم همینجوری میبینیم، ماجرای تغییر قبله رو هم بعدن همینجوری میبینیم، تو همین سطح ها میبینیم. این بحث مهمی بود که ما باید می اومدیم تو تحریف کتاب تو همین فضا میبینیم. اون لطف کار قرآنی که ضمن اینکه اون فضای بلند سیاسی اجتماعیشو داره میبره جلو، ضمن این داره اون فضاهای خرد مذهبی درونی جامعه‌های فکری و فکرای مثلا راجع به توحید وقتی داره صحبت میکنه، دغدغه قرآن دقیقاً این نیست که بیاد مثلا توحید رو یه جوری توضیح بده، دغدغه اصلیش این طرح اصلی توحید دقیقاً زوایا این که بین من الله و من عند الله چه فرقی داره، مثلا دقیقاً اینا رو هم یه جوری میگه. برای همینه دغدغه امیرالمومنین وسط جنگ، هی به جنگ که تحریک کنه به جنگ، میاد هی درس توحید میذاره. میبینید که تو جنگ ها یه عالم هم میدهش کلاس درس توحید، این وسط توحیدی رو داره برش مطرح میکنه، اون نقشه رو بره جلو، ولی واقعا هم توحیده. این دیگه لطف کار دینی و قرآنیه که توحید رو ما توحید رو مطرح میکنیم در بستر یه بحث فلسفی ناب ناب. قرآن اینجوری مطرح نمیکنه، قرآن اونو اینجوری مطرح نمیکنه. یعنی توی بستر شک به در حقیقت خدا و وعده های خدا و فلان اینا، در بحث پیشبرد امور اجتماعی و سیاسی و فلان اینا، میاد اینجا طرح میکنه که میگه اینا گفتن من الله بود یا من عند الله، و کلا من عند الله، بله چیزی که خودتون انجام بدید مشکل گیرت گیر خودتون، اصلا گیر خودتونی که جامعه پیش نرفت، میاد تو این فضا در میکنه. اصلا اینا هم قابل دیدنه. انفاق برای ما یه چیزه، انفاق برای خدا در مقابل بحث فروپاشی اقتصادی جریان یهود از طریق ربا، میاد یه جریان دیگه رو به نام جریان انفاق مطرح میکنه که این ظروف مرتبط بیاد مثلا تو یه جا عرض بشه، اونجا در مقابل اون جریان بتونه قد علم کنه. اونی داره تو این فضا توضیحش میده. البته برای خودش بحث انفاق که میگه یکی بره به یکی کمک میکنه، این برای خودش یه عالم مواهبی داره که قرآن و روایات اینا بهش تذکر میده. اینی که خیلی وقتا ما ها احساس میکنیم که قرآن احکامشو چرا اینقدر پرت و پلا میگه، این به هر جای دستش میاد میگه، به خاطر اینکه شما اتمسفر بحثتون با قرآن یکی نیست. شما اومدی به صورت رساله توضیح المسائل دارید نگاه میکنید، تو لستم علی شیء دارید نگاهش میکنید، آیا یه سری حرفای بی ربط، یه سری پیامهای بی ربط، یه چیزهای غیر متناسب با موضوع، مثلا اینه قرآن، اون داره تو اون فضا نگاهش میکنه، همه تیکاش میخوره، مربوطه، یه هدف بزرگ پیش میبره و اینا. یه خورده طول کشید ولی لازم بود که اولین جلسه ما بیایم تو فضا، این فضا رو در بیاریم. حالا اصراری هم به اینکه شما قبول بکنید نداریم. این خود جد خواستیم یه ریشی بجنبونیم برای اینکه شما توی همین فضا نگاه بکنید لاغل ببینید که درست در میاد یا نه. خب ما این آیات در حقیقت 96 اینا رو داشتیم میگفتیم که داره پشتوانه از آیه 94 اینا که اینا پشتوانه، یکی از پشتوانه‌های معرفتیشون برای این که در مقابل جریان پیغمبر بیستن، در مقابل جریان موسی خودشون بیستن که این ورم در مقابل جریان پیغمبر میستن، یکی از پشتوانه‌های معرفتیشون این است که میگن آ ما جهنم برو نیستیم، ما پسرخاله خداییم، ما قوم برگزیده ایم، ما که جهنم برو نیستیم. که اگر هم حالا فرض کن که بالا لن تمسن نار لا یا معدوده، ما یه مدتی باید بگیم و اینه این قوم که قوم برگزیده است که عذاب نمیشه، جهنم نمیره، چی نمیشه، که یکی از پشتوانه‌های معرفتی شه. این پشتوانه معرفتی رو قبلا دیدیم، میزنه سفت. کی گفته؟ کی گفته کسی قوم برگزیده هستید که هستید؟ کی گفته که مثلا شما عذاب نمیشید؟ اگه خیلی نسبت به قیامت وضعیت اینجوری دارید، خب فتحاً ناول موتن کن دمساده. این پشوانه معرفتی رو از اینا در حقیقت میگیرن، میان سراغ این نکته که بالاخره دارن تفاوتهای خودشون شونی بارد، خودشون یه منطق دارن، چارچوب دارن، آرمان دارن، کتاب دارن، یه کاری میخوام بکنن. یهودی ها در مقابل پیغمبر، اون جریان میخواد در مقابل این جریان کاری بکنه. اون حرفش اینه که به حجت شما با جبرئیل کلن متصلی یا با میکائیل؟ چرا باز داره؟ چون که جریان یهود با حضرت میکائیل خیلی حال میکرده. حضرت میکائیل چه حضرتی از ملائکه؟ حضرت رزقه، حضرت دنیویه، کار دنیاست، بارونه، اینه اونجوریه. چون که ملائکه مختلف سلطان در حقیقت نکات مختلفی محسوب میشن، حضرت میکائیل اینه. تو همون ام داوود هم معنا اومده، تو همون دعای ام داوود اینه. حضرت جبرئیل هم حضرت وحی و علم و در حقیقت تو چیزا اومده که مربوط به مبارزه با ظلم و این چیزا، اینم اومده توه. اومدن گفتن که حالا بهانه جویی بوده، هر چی بوده. سیاست، سیاست چیه؟ سیاست، سیاست تفریق. ببینید سیاست دین چیه؟ تصدیق. هی میگه مصدق الله بین یدیه و مهیمن الله، ما مصدق ما انزل الله، ما انزل الله رو ما قبول داریم، هر چی که تا حالا اومده ما قبول داریم. یه سیاست دیگه وجود داره، سیاست تفریق. سیاست تفریق گفتم در هر زمینه، تفریق بین المؤمنین، تفریق تو خانواده، تفریق حتی تو ملائکه، حتی تفریق این که ما ببینید همین اندیشه موجودی که گاهی اوقات در ذهن ما شکل گرفته، نمونه علل بدل اندیشه یهودیه که شکل گرفته. گاهی اوقات حضرت مهدی ما قراره بیاد بزنه پدر این یهودی ها رو در بیاره، قرار نیست بیاد ماجرای ظلم و استکبار، استکبار، استضعاف، این جریان رو کلا عوض بکنه. این مدل یهودیه. یهودی هم دقیقا همینه. یهودی ها قرار موعودشون بیاد که بزنه دهن ما رو سرویس کنه. مولوی هم دقیقا همین جوریه. یعنی میگیم آن چه که تو داری نه، و یک فرونه به ما وراهو، اون چیزی که ما داریم نؤمنو به ما انزل علینا و یک فرونه به ما، اونا رو ما قبول نداریم، ما چیزی که به خودمون هست قبول داریم. اونم همینه میگه، میگه چیزی که به خودمونه. بیایم راجع به حضراتش هم میگه اون حضرت چیزی رو ما قبول نداریم، ما ذیل اون حضرت نمیریم، ذیل اون حضرت، ذیل اون پیامبر نمیریم، ذیل اون ملک هم نمیریم، با اون ملک هم کاری نداریم. این میشه سیاست تفریق. حالا سیاست تفریق بین المؤمنین برای خوش مفصلی مقرد گفتم که سیاست شیطان اصلا سیاست تفریقه. کسی زیر بار کسی نمیره دیگه تو این سیاست. ما خودمونیم زیر بار کسی هم نمیریم. اینجا هم اینجا این بحثو چون توضیح دادیم رد میشیم ازش که میگه من کان عدو لجبریل فانه آیات بالایش ولا تجدن احرس الناس علی حیات. میگه اینا اتهام خیلی هم وصل به دنیا و دنیا خار و فلان همه اینا هستن. بعدش هم میگن عدو لجبریل فانه نزل و علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی. جبرئیلی که میاد برای ما مصدقه. اینا که داره میگه ما زیر مجموعه حضرت میکائیل خودمون رو تصور میکنیم، انگار اونی که خدا گفته نه، ما اون چیزی که خودمون میفهمیم زیر مجموعه کسی از انبیاء الهی، زیر مجموعه کما اینکه ممکنه مسیحیه پس فردا بگه من موعود شد، من زیر مجموعه حضرت عیسیم، کما اینکه اگر اومد حضرت تشریف بردن و ما قرار شد بریم زیر مجموعه کسی دیگه، یه ولی فقیر دیگه، یه چیز دیگه، اونجا باید مقاومت های سیستمی رو نها کنی کجاست که نه ما زیر مجموعه، اون که نمیریم، که زیر مجموعه خودمون بریم، که میگه این میشه دشمنی با خدا و فلا اینا. ولقد انزل نایلی که آیات بینات، چون توضیح دادیم دیگه بر نمیه، و ما یک فر به حال الفاسقون و کل ما آهد و عهدن نبده و فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. این فریق رو یه موقع من عرض کرده بودم برات، این فریقه همین تیپ علمایی است که یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، و این فریق هایی که قرآن میگه مفسرین من دقت رو کردن، فریق اینا این کار نمیکنن همین علما. ولم مجاهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. اینا این کتاب رو میذارن پشت سر، چیکار میکنن؟ معادلش میرن سراغ برنامه خودشون. برنامه خودشون چیه؟ وتبع و عادت به شیاطین. اینو زدی توضیح بدم فضای این آیه رو، تا بگیم اینو میذاره کنار میره سراغ کار خودش. به صورت کلی جریان حضرت سلیمان و اینی که حضرت سلیمان جنیانی داشته، شیاطینی داشته، براش داشتن کار میکردن، یه همچی وضعیتی داشته، و در ملک سلیمان یه سری شیاطینی بودن که کار سحر انجام میدادن و بازار این بحث اینو داری رونق داشت. حالا شیاطین انس و جن و اینا کار مربوط به سحر انجام میدادن. اینجا در اون زمان اتفاقی میفته، خدا دو ملک به نام با هاروت و ماروت رو بر بابل، سرزمین بابل میفرسه که اینها پادزهر اون کار سحر مجبور بودن به مردم یاد بدن، و اینا اوراقی بوده فلان، اینها که قرار بوده بیاد و گفتن این اوراق خطرناک هم هست، ولی برای اینکه این بساط رو جمع بکنه این اوراق جمع و جور شد و دفنم شد، و که کسی دیگه از این اوراق هم سحر استفاده نکنه هم از این کارهایی که این دو ملک یاد داده بودن، که حالا اینا محتواهای معرفتیشو با یه قد حالا انشالله برسیم آیه خدمت معرفی کنم. اینا بعدش بعد از حضرت سلیمان اینا اومدن و این اوراقو در آوردن و دیدن به چه سحرایی و چه کارایی، و حتی اون اوراق هاروت و ماروت هم در آورده دارن پیدا کردن و شروع کردن چه کار کردن؟ شروع کردن باش فتنه گری کردن. حتی گفتن اصلا اینا که کار میکنه معلومه که اصلا خود از سلیمان هم یه ساحری بوده، اصلا پیغمبر خودمون یه ساحری بوده که میاد در زمان پیغمبر یه دفاع جانانه حضرت سلیمان، حضرت سلیمان ساحر نبوده، جنیان داشتن براش کار میکردن. جریان یهود به شدت بعد از حضرت سلیمان با درآوردن این اوراق و کار کردن این اوراق و علماشون این اوراق کار بکنن و فلان، اینها رو ماجرای سحر چیز شدن، یه مقداری مستولی شدن رو این جریان و این جریان رو اون یه جریان اساسی پیش میبرن. چون من ماجرای سحر رو بعد میبینم که این هالیوود اون چوب سحره، میدونید که اون چوبی که این ساحرا میگیرن دسته اسم اون هالیووده، که اینا رسانه خودشون اسمش میذارن هالیوود به خاطر همین داستانه که قرار است اصلا در حقیقت اون چوب سحر کننده ملت هاست. در حقیقت قائل بودن که حتی اصلا حضرت موسی هم اون عصاش همون چوب چیزی بوده، چوب سحر بوده که دستش بوده و فلان اینا، و اصلا ماجرایی به نام ماجرای تأثیر در قوه خیال رو اونه یکی از که ماجرای سحره اصلا که حالا بهتون تو آیه نشون میدم، اونه یکی از پیشبرد کارهای خودشون در مقابل جریان دین. جریان هالیوود امروز همون جریان سحره که در عنصر تخیل طرف وارد بشه و ماجرای سینماست اصلا که توسط هالیوود داره پیش میره و اون همون چوب سحرشونه به عبارتی. یعنی در آوردن ماجرای به نام سینما فلان اینا اینجوری نبود که یهویی یه چیزی به نام سینما در اومد. این ماجرای سحر امروزشونه، سحر عمومیشونه. ماجرای سحر به خصوص و خصوصی و فلان اینا هم که دارن سر خودش یه لشکرای به خصوص اینجوری دارن که اونم دارن. اون ماجرای حالا پادزهر اینا چی میتونه باشه حالا عرض میکنم. خود ماجرای سر این خورده الان داره عجیب غریب میشه چون که برای ما این فضاها ناشناخته است اصلا. خود ماجرای سحر میدونید که قرآن ماجرای سحر رو به عنوان ماجرای در حقیقت اینی که سحر و اعیون الناسه، شما این آیه رو نگاه بکنید سوره مبارکه اعراف آیه 116 115-116 این رو نگاه کنید میشه صفحه 164. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، چون میندازیم ما بندازیم اینها. قال القوا، فلما القوا، ببینید چجوری توضیح میده، سحروا اعین الناس و استرهبوهم، سحر میکنه چی و اعین الناس و چشم رو سحر میکنه، به عبارتی چشم بندیه ماجرای واقعی حقیقی. یه نفر رفته بود این یکی مرتضای هندی این کارو کرده بود، این چیز اومده بود بالا، بعد یکی فیلم برداری کرده بود، بعد فیلمه رو که باز می نکردن چیزی نیومده بود بالا. این در حقیقت نفوذ تو چشم طرفه، نفوذ تو قوه خیال طرفه، یعنی تو قوه خیال طرف نفوذ میکنه که اصلا ماجرای خیال و عالم خیال، نفوذ در عالم خیال و به کارگیری عالم خیال، نه عالم حس نه عالم چی، از اون ور طهارت قوه خیال فلان همه این چیزی که ما هم داریم که مثلا کسی قوه خیالشو طاهر بکنه، یا شیاطینی که نفوذ میکنه تو قوه خیال طرف. خب که اصلا ماجرای سینمای هالیوودی مال همینه که نفوذ کنه تو قوه خیال، یعنی خیال رو هی به هم بزنه، نه عالم حسشو نه عالم عقلشو، در حقیقت از این طریق ببره جلو. سحر و اعیون الناس، یا شما در چیز نگاه کنید در سوره مبارکه طه که نگاه بکنید صفحه 316 حالا اون اثر ممکنه بالاخره اون اثری که تو خیال این میذاره طبیعتا ممکنه یه اثر واقعی رو این بذاره، کما اینکه شما اگه کافیه مثلا خیالتون تحت تاثیر قرار بگیره، مثلا شما کنار مرده خوابیدین تا حالا کنار مرده بخوابید میترسین، چرا؟ با اینکه به لحاظ عقلی به شما بگن آقا باور کنید مرده مردم هیچ کاری ازش برنمیاد چون میترسی کنار مرده بخوابید، این ماله این است که قوه خیال تو آدم باید قوی قوی ممکنه تا سکته کنی چیز ببینی. این ماله قوت دقیقت قوه خیاله و تأثیر اون ممکنه تو واقعیت رو شخص تأثیری هم بذاره چون که قوه خیالش. برای همین میگن تو بلندی که طرف قرار میگیره میفته و از اینکه تو بلندی اونها یه عادت به بلندی ندارن مثلا میدونه بالا پشت بون تا تصور افتادن میکنه میفته با خاطر قوه خیالشه و قدرت قوه خیالشه. ببینید این داستان وقتی تو چیز میخواد بگه اینجوری میگه، میگه قال یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم این چیزا ریسمان اینا یخیل الیه من سحرم انها تسعا تو سحر اینا تخیل شد که این داره چیکار میکنه داره اینا میدون اینا مثلا چیزا. بعد فعوج از فی نفسه خیفت موسی که موسی ترسید، نه اینکه موسی ترسید برای خوش از اینا ترسید، نه ترسید به خاطر اینکه اینا چی میفهمن. یعنی که قل نالا تخبه نکه انتال اعلا و علق ما فی یمینه که تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر. دقت بکنید من دیدم خیلی اینا اشتباه تفسیر و توضیح میدن. میگه اونی که تو دست راسته بنداز میبلعه ما صنعو رو. ما صنعو یعنی چی؟ نه اینکه ریسمانا رو میبلعه. انما صنعو کید و ساحر سن او میبله. سن چیه؟ کید. کید رو میبله نه اینکه اون ریسمان رو میبله. چون که اگه ریسمان رو ببله که خب حالا چه فرقی میکنه؟ این هم ساحره، این ساحره، این سحره، این سحره قوی تری از این. اونی که بلعیده میشه اون وسط چیه؟ کید بلعیده میشه. یعنی تا عصای میاد اجدا میشه اون تأثیری که اینا تو چشم بندی داشت اون میشکنه. یعنی میبینن که هیچی نیست، میبینن ریسمان ها هیچی نیست، همچنین افته و زمین هست ریسمان. این بلعیده میشه. اینه که فرق کاری که حضرت موسی داره انجام میده با سحره دارن انجام میدن. وگرنه اگه قرار باشه که این یک کار بکنم یک کار بکنی کارش موفق تر از اینه اون میشه یک ساحر قوی تر صرفا. ولی نه، اون کید بلیده میشه. این نکته اینه. حالا ببینید بعضی به این آیه نسبت دادن به اشتباه، به این آیه نسبت دادن که با سحر میتوان بین زن و شوهر اختلاف انداخت. چون که حالا آیه رو میخونم، آیه اینو نمیگه. با تعالیم با هاروت و ماروت میشد این کارو کرد، نه با سحر. اون یه کار واقعی بود، یه اتفاق واقعی بود. خب اون اتفاقی برای سحر شکنی بود، خودش سحر نبود، یه تعلیمی بود که مجبور شد خدا بیاره این تعلیمو بده از طریق هاروت و ماروت، یه تعلیماتی به مردم بده که برای اینکه دفع سحر بکنن. باش ببینید خود محتوای آیه رو نگاه بکنید اول، حالا ببینید چه ربطی داره. حالا میگه و تبع و ما تتل و شیاطینو علی ملک سلیمان. اون چیزایی که تبعیت کردن از اون چیزایی که شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت میکردن، همون سحرها، سحرهایی که بوده که اینا داشتن تلاوت میکردن پیگیری میکردن این سحرها رو، اینا تبعیت از اون سحر اونا کردن. همینجا پس ببینید اولا مشخصه که در ملک یه پیغمبری می تواند یه کسایی باشن که حتی زیر دست او داره کار میکنن، ولی اینا مخالف خود جریانه اون پیغمبرن. بعضی که هی توقع دارن که ملک حکومت اسلامی باید همه کارگزارانش همه کسی فینا همه درست باشه، کنن اینجوری نیست. تو ملک سلیمانش هم اتفاق نمیفته. یه سری هستن که بر اساس یه کارهای ناشایستی دارن کار میکنن، زیر مجموعه خود چیز هم هستن، زیر مجموعه خود پیغمبر هم هستن. اینا رو حواستون باشه، اینا هم یه تعریضی بزنیم که اینقدر هی بعضی راحت میان که آقا چرا این چرا اون چرا این فلان. طرف اومده بود میگفت من نیروی مالی میخوام یه ما دنبالش میگردم فلان اینو پیدا نمیکنم، این چه دنبال این بود. بعد میگفتش که آقا چرا این قوه قضاییه رو عوض نمیکنم. گفت مرد سوده داری میگی یه ما دنبال یه نیروی مالی میگردم پیدا نمیکنم، بعدا انتظار داری مثلا 10 تا انگار مثلا رئیس قوه ما داشته باشیم که دارن ازش استفاده میکنن. نه بابا اینجوری نیست، اینجوری ها نیست. نه خودمون آماده کردیم برای اینکه این پستا رو قبول بکنیم، نه آمادگی روحی، نه آمادگی اخلاقی، نه آمادگی علمی، نه آمادگی مدیریتی، نه هیچ. داریم کار خودمون میکنیم بعد میگیم که چرا فلان شد. تازه اینا همه رو بذارید که تازه تا سعایت ها و فلان اینا. این قیس خیلی ماجره جالبی داره. این قیس آدم منای امیرالمومنین رفته بود داشت کار میکرد فلان اینا، داشت کارای میکرد ولی هی نمیومد به مرکز اطلاع بده آقا من دارم فلان کار میکنم. هیچی نشستن برای امیرالمومنین زدن که قیس اینجاست اینجاست. میخواست حضرت قیس بفرسته چی؟ مصر. میشستن زدن پشت سر قیس و فلان اینا، هزینه قیس رو بردن بلا، هزینه اجتماعی قیس رو، که دیگه حضرت یه جوری رو نمیتونست بفرسته. بعد محمد ابن ایبک رو فرسته، اونم بیارزه زد کل مصر رو گند زد و تحویل داد و اومد. بعد قیس اومده بود نبا اینجوری رو بوده، حضرت میگم تو درست میگی، آره درست، ولی عجب هزینت بالا بود دیگه، هزینه رو ارده بودن بالا. یعنی تازه به اضافه اینا حکومت داری، مملکت داری، فلان، مخالف، مخالف داخلی، شیاطینی که تحت امرن اونان. تازه من گفتم حالا ما یه سری خصیصی مثل مالک فلان، حتی اینا گفتم یه موقع بعضی تعجب کردن اینا کار دست امیرالمومنین دادن تو بعضی از اوقات. مالک پروژه به این عظمتش، مالک مسئله ابو موسی اشعری رو مالکینا گذاشتن رو دست چیز حضرت، به دلیل اینکه خیلی خوب آدم اینا رو بدونه چجوری میشه به ولی یه فشارهایی آورد. اینه که اینا عرب قحطانی بودن، تو کوفی بودن، کوفه خیلی جای فوق‌العاده، یمنی بودن، اینا خیلی فوق‌العاده بودن. امیرالمؤمنین میگه که سلام عربید شما. امیرالمومنین که خودش عرب قریشیه که اینا با هم چه، مثل اینکه علی پروین بگه که مثلا استقلال سرور پرسپولیس، مثلا یه هم چیزی. خب یعنی اینقدر خیلی تو ذوق میزنه دیگه. این که بزرگ خود قریشی اون طرف بگه شما سنام عربید. خب اینا اومدن آخر این قیام عثمان و بعد همه این کار رو پیریزی کردن. از اون ور وقتی کار افتاد دست امیرالمومنین، همین جناب مالک فشار رو امیرالمومنین که شما ابو موسی رو تو کوفه نگهدار. ای حضرت گفتن نه، اصرار کرد تو کوفه موند، کوفه رو دادن دست ابو موسی فلان. بعد که سفین شد اونجوری شد، حضرت به مالک گفتن که ببین فشار میاری اینه نتیجهش. کی مالک؟ حکومت و حکومتداری و آدم های مؤثر و فشارها و فلان، همه اینا یه عالمی واسه خودش. اینجوری نیست که تازه الان ما داریم میگیم مثلا حضرت امیرالمومنین خلیفه چهارم فلان چهارمونو چهار سال نامه حکومت کرد. اینا شاخ سیویل خود همین مالک و ایناست. اینا قرار نبود که اینجوری باشه، که قرار بود با طلحه بیعت بکنن، نشسته بود جابوس همه آماده فلان، اینا قرار بود اینجوری بیعت کنن. اینا نذاشتن با خطبه خونی هاشون فلان، نذاشتن کارو بردن طرف امیرالمومنین. و نه قرار بود که ما بگیم خلیفه چهارم جناب طلحه، خب الان نمیگیم به برکت کاری که مالکینا کردن. ولی خلاصه خیلی راحت ما میشینیم بگیم که چرا در حکومت فلان. الان ملک سلیمان یه سری شیاطین هستن که زیر دست خودشن دارن کار میکنن، دارن بر اساس یه سری دقیقت سحر و فلان و کارا خودشون دارن کارو جلو میبرن. اون که الان ملک سلیمانه و اون چیزش، حالا کاری به این چیزای جهات چیزش نداریم، ولی این جهاتش هم جالبه. حالا میفهمه بعد خدا میگه ما کفر از سلیمان ولکن نشیاطین کفر و سلیمان کافر، یعنی سلیمان اهل سحر نبود و ما کفر از سلیمان، چون این کار کردن کفرانه کافره. ولکن نشیاطین کفر و شیاطین کافر شدن که چیکار میکردن؟ خوب دقت کنین اینا چیکار میکردن؟ یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. به مردم چی یاد میدادن؟ دو تا چیز، یکی سحر، یکی اون تعالیم اون دو ملک رو. خب حالا و ما یعلمان من احدن، حالا اون دو ملک چی کار میکردن؟ اونا سحر یاد نمیدادن. و ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تطیعوا. خدا ما یه چیز عجیب غریبی داریم بهتون یاد میدیم، با پادزهر اون داستانی که این ساحر را درست کردن و فلان اینا داریم بهتون یاد میدیم، حواستون رو جمع بکنید اینا رو استفاده خاص نکنید، این کلتی که من دارم میدم دسته این کلته، آیوه نزنید در من هم رو سرویس کنید باش، این کلته. اینو الان دشمن یه حمله عمومی کرده، منم مجبور شدم تمام دقیقت زرادخانه ها رو اینا رو باز کنم بهر کنم جده بمب اتم دادم، الان حواستون جمع کنین نزنین خودتون بهتره کنین. من الان در یک شرایط خیلی خاص ویژه و اشتم به همه تون سلاح دادم، نزنید یه هایی همدیگه رو له کنید با این سلاحی که دستتونه. این دیگه سلاح ها، این سحر نیست ها، این سلاحه. خب پادزهر اون سحر است که اینو درست کردن. فیتعلمونه، این از این طرف اینجوری یاد میداد، اون طرف میبینید چی یاد داره میگیره؟ نه تو سحرا، ببینید دقت بکنید، از همون تعالیم هاروت و ماروت. فیتعلمونه منها ما یفرقونه بهی بین المرء و زوجه، که بین زن و شوهرش چجوری اختلاف بندازن، اونو دارن اینو یاد میگیرن از این قضیه. اونها یه عده دارن اینو ازش یاد میگیرن. به اشتباه بعضی میگن سحر یه همچین خاصیتی داره و بعدش هم میذارن از گردن این آیه. این آیه نمیگه سحر همچین خاصیتی داره. تعالیم هاروت و ماروت که یه کار واقعی بوده و یک دقیقت اوراد و اذکار واقعی بوده، یه سری کارهایی بوده، نوشته هایی بوده که الان اینا عرض میکنن که فعل جمله اینا اثر داره، اینها چیزهایی بوده که اثر داشته و این کارو میتونستن باشن با این کلته میتونستن بزنن داغون کنن دیگه رو. اینا اینو یاد میگرفتن ازش. حالا ببینید من اینجا این بحث رو توضیح دادم چون خیلی هم از من سوال میکنن گاهی اوقات این دم 19 فروردین میشه نمیدونم یا آقا این شرف و شمس این اینا تاثیر داره تاثیر نداره فلان اینا، حالا تا اگه تاثیر داره بکنیم نکنیم فلان همه اینها. ببینید یه موضع گیری کلی من عرض بکنم راجع به این قضايا، به ابعادش توجه بکنید. فعل جمله خیلی از این اوراد و از کاری که می نویسن تأثیر داره، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، تأثیر هرزی که این هرز امام جواد علیه السلام که توصیه شده که داشته باشید ماجرای هرز و نمیدونم شنیدید ماجرای هرز امام جوادو که تو همه این هرز ها مهمترینش هرز امام جواده که دقیقا حالا من زیر این انگشترم دارم دیگه، حتما حتما به خودتون حمل بکنید فلان اینا. اصلا تو امثال و کم ده خدا مثلا بودن که مثلا بودن یه چیزی هرز جوادیه، یعنی اینکه دو تا چیزی که آدم دیگه جدا نمیشه چون همیشه هرز واش میده. تو همیشه شرح احوال پاسکال بوده که اینا چی بودن دیگه، اسپانیولی بودن و تو دایره اسلام بودن و اینا میفهمن اینا مثلا پاسکال همیشه هرز امام جواد مثلا همراهش بوده تو شهر احوالش هست و یه چیز فوق‌العاده ای از این چیزایی که دفع بکنه، خلاص دفع بلا بکنه که حالا ماجرایی داره که وقتی که زنش مثلا یه غیرتی کرد بهش فکر کرد که مثلا رفته شو یه زن دیگه گرفته فلان، به باهاش رفت خودش با این زن گرفته اونم مست بود، مأمون اومد شمشیرش کشید اومد همسایه دیوار به دیوارم بودن زن امام جوادو کشت شمشیر درد و اینا، خود اومد بیرون و فعلا اینا ترس دیگه نرفت خونه و فلان، اینا گفتش که فردا به مأمون برگشت، این داستانش تو بهار هست. به مأمون گفتش که زدی پسر پیغمبر رو کشتی، مجاهد کشت. گفت واقعا کشتم؟ گفت آره کشتی، مجاهد کشت. این زد تو سرش و فلان. اینا یاسر نامی خادم اینا بود از اون خونه. حالا گفت نه من چی بودم، من الان مجاهد بودم، کجا مثلا چرا کشته نشده فلان اینا. بعد میره داستانی که من میره پیش چیز، میره پیش امام جواد. به امام جواد میگه این پیرنتون شما میدید دار من برای کفنم اینه. میخواسته امامو لخ کنه ببینه که زخمی چیزی امام برداشته یا نه، اقلا کشته نشده. بعد میبینه که پیرن امام در میاره فلان، میبینه که هیچ سالم سالم امام، هیچ مشکلی نداری نه. بعد مأموم میاد میگه قضیه دیشب و فلان اینجوری بود، چی شده قضیه؟ قضیه میگه من یه هرزی همراهم هست. بعد میگه اون هرز رو میدی؟ مثلا یه هرز. بعد اون هرز اومده توشی که حالا باید نوشته بشه با قلم مسلمانی، با جوهر مسلمانی، مسلمان بنویسه مثلا، یه جورای خاصی باید بشه، نونش رو باید شیکمدار بنویسن، اینجوری نکنی ول نکنی، یه جورای آداب نوشتن داره اون هرز، که میگن اون هرز رو حتما مثلا آدم ها با خودشون داشته باشن. هرز امام جواد تو تمام هرزهای هرز در حقیقت ویژه است. یه متن یکی دو صفحه ای داره که حالا یه کسی بنویسه فلان اینا، این کار رو استفاده میکنن. همین دعای جوشن بوده، مثلا دعای جوشن چیزی که مثلا پیغمبر وقتی زره ها رو سنگه میگه، خدا این دعا رو آورده به عنوان این که این جای زره عمل کنه، که این جوشن کبیر و فلان اینا مال همین. فل جمله این چیزها وجود داره. البته از چیزهایی که شکلهایی درش داشته باشه که شما نمیفهمید چیز دادن، پرهیز دادن. به صورت عمومی لااقل پرهیز داره اینا. اینی که شما برید یکی شرف و شمس به کوه فلان اینا، معلومی چه اتفاقی براتون میفته. این کارا رو نکنید، چون که اون یه سری شکل ممکنه یه سری اسماء الله باشه، اونا معلوم نیست چیه. اینا گفتن در روایت گفتن چیزی که نمیفهمید حالت اشکاله، این رو به عنوان هرز استفاده نکنید. باید قرآنی باشه، روایی باشه، نمیدونم. یا مثلا فرض بفرمایید که بالاخره اذکار قابل فهم باشه، چون اینا میشنن با عدد و اینا حساب میکنن، این اعداد این حروف فلان اینا همه تأثیر داده داره، اسفند دود کردن تأثیر داره اینا نگید اینا تأثیر، بخور حضرت مریم اینا ما تأثیراتشو خودمونم دیدیم، این بخوری که میدن یه سید هفش دهن و گیاه قاطی میکنن بخور میدن فلان اینا، چون که این جنیان اینا مثلا این مدار با اینا خوراکشون و فلان اینا دفع میشن و فلان اینا میرن. گفتن اذان بگید تو خونتون موقعی اذان حلقومی اذان بگید خودتون، یعنی حلقومی خودتون اذان، اینا باعث یترد و شیاطین مثلا اینا ترد شیطان میکنن. این کارا رو بکنید، کما اینکه صدقه، صدقه بدید. اسفند حتما جزء چیزایی که گفتن که شیاطین دفع کنن، اسفند دود کنید. حالا این کارا رو بکنید. البته حواستون باشه جایگاه این اینجوری نیست که 80% اعتقادات ما رو داره میبره جلو. خب فعل جمله شما میگفتن آقا اعداد تاثیر اعداد، حروف تاثیر حروف تاثیر. مثلا ما داریم که در روایت که سر مریضی که تب داره چی نخونید؟ فه نگیم، چون منفوه جهنم داغ تب میکنه بدتر. مریض تب دار من دیدم بعضی ها چی میکنن، مثلا میگن خب برای شفا مریض مثلا یه حمد بخونید و یه توحید. خب توحید میکنی تب میکنه، چون فه داره. اونایی که دقت میکنن میگن یه حمد تنها برای شفا بخونید، دقت کردید اینا میگن یه حمد تنها برای شفا بخونید، چون که اون فه داره، اون کفو برنهندش فه داره میزنه تبش میره بالا مثلا، چون اینا رو یه حدی مثلا تأثیر داره. حالا در مقابل اینجور کارهایی که یه عده با آدم میخوان بکنن و که میکنن و فلان اینا، از اون تأثیر صدقه، دعا، نماز شب فلان اینا، اینا هم آه سحری اینا هم خیلی تأثیر داره. من یه روایتی خونده بودم قبلا براتون، یه نفری با حضرت امام صادق علیه السلام یه زمین شریک بود، میخواستن زمین رو با قرعه نصف کنن. این صاحب النجوم بود طرف، یعنی کار چیز بود، ستاره شناس بود، نشسته بود سعد و نحس رو در آورده بود، همه اینا رو در آورده بود. امام رو یه جور برنامه‌ریزی برای امام کرده بود تو ترلو که مثلا شما میخواید بیاید اینا، بیاید فلان وقت فلان جا فلان ساعت قرعه بندازیم. حضرت اومدن قرعه رو انداختن، قسمت خوب زمین افتاد به حضرت. این برگشت بود مثلا این آقا چه چیزی بود، ما نشستیم حساب کردیم همه اینا رو فلان اینا، چرا این قسمت خوب افتاد به شما؟ گفتن که خب منم داشتم میومدم بیرون از خونه صدقه دادم. من داشتم میومدم بیرون صدقه دادم دیگه، صدقه خب دفع بلا میکنه دیگه. خب خواهم بگم که این کارا رو بکنید، از آن بگید بخور نمیدونم اسفند دود بکنید، اینا تأثیر داره. کفتر یه مقدار اگه به خونه هاتون اومد و اینا نگه مثلا چی نکن، یا تارمارش بکنید کفتر رو. کفتر گفتن که وقتی کفتر تو خونه باشه حمام اصلا باب داره، باب روایت داره که اتخاذ دقیقا این باب استوا اتخاذ ورشان، ورشان کفتر و فلان اینا خوبه. مثلا تو میشن به جایی که جنا با بچه هاتون بازی کنن، گفتن میان با اینا بازی میکنن، اینا بچه بازن و از این جنا فلان اینا میرن میان با اینا بازی میکنن. این خلاصه اگه کفتری اومد تو خونه مثلا اینا خیلی تردش نکنه آدم، و حالا اگه مثلا یه قفصی مثلا میتونه نگرداره نگرداره و از این چیزا، و بعدش هم این هرزها جوشن فلان دعا همه اینها سر جای خوش مؤثر است. این حرفا کسی رد نکنه، کسی نگه اصلا بیخیال اصلا این چیزا چیه برو بابا مثلا فلان، کمایی که اصلا اشیایی رو با خودتون حمل داشته باشید تو روایات، مثل عقیق، مثل مثلا فرض کنید مهر کربلا، اینا گفتن کلا حمل داشتن بعضی برخی چیزا باعث دفع میشه. ولی اینی که این اعتقاد رو پس یه نکته اینو تاکید بکنم، از این کارهایی که اگه قرار شد شکل مکل داشته باشه باید یه کسی این کار رو بکنه که این کار است. تو هرز امام جواد هم اینو داره، یه خط شکل داره، یه خط یه سری شکلها عجیب غریب داره و اینا تأثیر داره. من تأثیرشو دیدم خودم. من یه موقع همین مسجد عرق بودم تو امام تکان توضیح دارم، همین برادر آقای شهیر زنجانی این کار است. اونجا پیشنهاد نماز مسجد هر که این حاج منصور سرش داشت میتره که اونجا این مرداش یه چوه علکی علکی اینجوری میشه کاغذ یه چیزی نه سوزن گرفت دستش، این نقطه زد اینجا نقطه زد هی نقطه میزد، من خودم میگم خوب شد خوب شد، اونم میگه بهتر شد فلان، اونجا هی یه سری نقطه نقطه زد رو اون ورقه، بعد یه جایی اینجوری یه فشار داد گفتش خوب شد سرش خوب شد. حالا این بودی که من خودم هم دیدم، یعنی اینا فعل جمله هم چیزایی تأثیراتی داره. بعضا هم اینها ما میگیم ترکیبی از درمانهای مادی معنوی، ترکیبی از شما مگه برای یه مریض دعا نمی کنین، صدقه نمی دید، قربونی نمی کنین فلان. خب اینا همش تأثیر داره دیگه، شما یه کار معنویه. این انسان خلاصه نمی شود در یک در حقیقت بدن مادی جسمی فقط، اینا یه چیزای دیگه هم هست، اون چیزای دیگه هم، ولی اینا حال نمیام یه رقم عمده ایست در زندگی یه نفر و اعتقادات یه نفر، کار یه نفر، فکر یه نفر، رفتار یه نفر که هی شروع بکنه مثلا تا چیز بشه یه بخور بکنه، بخور مریم، بخور این چیز، کفتر، قربونی، هی هرزا. ولی خب حالا مثلا یه هرزی باشه تو کیف شما باشه، خب یه هرز امام جواد رسیده تو کیف بذاری تو جیبه تو همراه تو نگرد، یه هرز امام جواد علیه السلام نگرد، مثلا چیز عجیب غریبی که نیست، یعنی که تموم شد وقت ما. عرض به خدمتون که حالا یه روزه خیلی کوتاهی هم میخونیم، خیلی کوتاه انشالله، تا من بعدم بگم که این چه تأثیری اصلا تو این بحث ما داره. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط من، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. صلوات كعليك على أبوك في هذا الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. روز روز شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، باب الحواج الله. تو زیارت نامه حضرت میخونیم المعذب في قعر السجون وظلم المطامير در عمق سیاه چاله ها تو زندان سندی ابن شاه ذ ساق المردود بحلق القيوم انقدر این زنجیرا رو پایای آقا جا انداخته بود، پای مبارک حضرت خورد شده بود، اصلا قرار بود شیعه بلا بکشه. خود امام می فرمان من خودم رفتم زیر بلا، شیعه بلا نکشه، هرچی بلا قرار بود سر شیعه بیاد سر امام موسی بن جعفر اومد. المنا البل جنازت المنادا به ظل استخفاف، خیلی آقا را خار کردن ولی دل ها بسوزد برای آقای دیگه. با اسب روی بدنش تاختن، اونم استخونش خود شد. حسین من بیاورید دلش کس را بخل، حسین من مسافر جان در با خود ببر، حسین من حسین من السلام علیکم یا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك لك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لو جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على سلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما راز و خشنود بدار، در امر فرجش تهجیر فرما، ما را سربازان خواستیم چون قرار بده این قریه توسل از ذخیره قبر قیامت ما بگردان خدا طبقاتی از نور و روح حضرت امام و حسن فرما اللهم عز و رحمتیم به خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار اصل و دودمان و را تا قیام قیامت مریدان و شمال قرآن هند بین قرار بده من که موجود شهادت در راه خودت قرار نده النبی آله الفاتحه من السلام